بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
درود بر شنوندگان رادیو فردا، عصر شما خوش. ساعت 19 شنونده مجله شامگاهی امروز رادیو فردا هستید. امیدوارم تا به حال اوقات خوشی را گذرانده باشید و تا 30 دقیقه دیگر با ما باشید در مجله شامگاهی رادیو فردا. امروز شنبه 8 مهر ماه 1385 خورشیدی و 30 سپتامبر از سال 2006 میلادی است. در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا من مریم منظوری به اتفاق همکارانم با شما هستم. به مدت نیم ساعت با مجموعی از تازه ترین خبرها، گزارش و گفتگو درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان. اما پیش از هر چیز مانند همیشه در آغاز مجله شامگاهی رادیو فردا مروری داریم بر مهمترین خبرهای جهان تا این ساعت با نیوشا بغراتی.
با سلام و عصر بخیر به همه شنوندگان خوب مجله شامگاهی رادیو فردا. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا امروز در پیام هفتگی رادیویی خود خطاب به شهروندان کشورش گفت تا زمانی که در پیکار با ترور پیروزی حاصل نشده و تروریست‌ها شکست نخورده‌اند به مبارزه ادامه خواهد داد. 5 years after the 9/11 attacks, some people in Washington still do not understand the nature of the enemy. آقای بوش گفت هنوز 5 سال پس از حمله های 11 سپتامبر بسیاری از افراد در واشنگتن به ماهیت دشمن پی نبردند و ادامه داد تنها راه حفاظت از شهروندان آمریکایی حمله به تروریست ها در تمامی دنیا است، آنها کمتر قادر به طراحی حمله علیه مردم آمریکا باشند. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در مصاحبه با مجله آلمانی فوکوس گفت در شرایط به گفته او ایدئال، ایران غنی‌سازی اورانیوم در مقیاس بالاتر را انجام خواهد داد و ادامه داد حتی ممکن است برخی راکتورهای برق به اورانیومی نیاز داشته باشد که بیش از 3.5% غنی شده است. این در حالی است که فرانک والتر اشتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان روز جمعه و در پی گفتگو با آقای لاریجانی گفت که مذاکرات نتوانسته زمینه اثرگیری مذاکرات اتمی جمهوری اسلامی با اروپا را هموار سازد. وی گفت تهران باید با نشان دادن نشانه‌های اعتماد برانگیز به اتمام بحران بر سر برنامه هسته‌ای خود کمک کند. هواپیماهای نجات در برزیل محل سقوط و همینطور لاشه ی هواپیمای مسافربری را که پیشتر با 155 سرنشین ناپدید شده بود کشف کردند. تاکنون در خبرهای منتشر شده اشاره‌ای به بازماندگان احتمالی واقعه نشده است. مجلس سنای ایالات متحده امروز با اختصاص بودجه 70 میلیارد دلاری برای جنگ در عراق و افغانستان موافقت کرد. این لایحه هم اکنون برای تایید رئیس جمهوری آمریکا به جورج بوش تسلیم شده است. در عراق در حالی که بغداد کماکان تحت مقررات شدید منع رفت و آمد قرار دارد، ارتش ایالات متحده اعلام کرد که یک حمله قریب الوقوع به منطقه سبز بغداد خونسا شده است. به گفته ارتش آمریکا نیروهای این کشور امروز یکی از محافظین عدنان دولیمی رهبر حزب عمده سنی عراق را دستگیر کردند. بنابراین اظهارات فرد دستگیر شده مظنون به طراحی عملیاتی تروریستی در منطقه سبز بغداد بوده است. امروز شنبه پلیس هند سرویس اطلاعاتی و جاسوسی پاکستان ISI را متهم کرد که در جریان بمبگذاری چند ماه پیش در شهر مومبای دست داشته است. پاکستان این اتهامات را رد کرده. و خبر آخر این که هیئت انتخاب فیلم ایرانی مراسم اسکار فیلم کافه ترانزیت ساخته کامبوزیا پرتوی را به عنوان نماینده سینمای ایران برای حضور در آکادمی علوم و هنرهای سینمایی در سال 2007 معرفی کرد. چهارشنبه سوری به آهستگی و یک بوسه کوچولو جزو دیگر کاندیدهای معرفی به اسکار 2007 بودند. خانم منظوری،
با تشکر از نیوشا بغراتی که ما را در جریان تازه ترین رویدادهای ایران و جهان گذاشت. اما چه داریم در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا؟ امروز در بغداد قوانین منع رفت و آمد حاکم بود. از تازه ترین تحولات عراق بیشتر خواهیم شنید. وزیر زیربناسازی اسرائیل و وزیر پیشین دفاع این کشور گفت حسن نصرالله رهبر حزب الله باید هر چه زودتر از بین برود. افشاگری رئیس مجمع تشخیص مصلحت با انتشار نامه امام خمینی درباره پایان دادن به جنگ. عیسی سحرخیز میگوید انتشار این نامه نقطه عطفی است در رویارویی جناح موسوم به معتدل و اصلاح طلب در برابر جناح معروف به تندرو. برای مقابله با ویروس آنفولانزای مرغی دانشمندان با استفاده از یک تکنولوژی جدید حرکت پرندگان مهاجر را ردیابی می‌کنند. همه اینها و گزارش‌های بیشتر و تازه‌ترین خبرهای ورزشی همراه با شما در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. امروز در بغداد قانون منع رفت و آمد اجرا شده است. از سوی دیگر در گفتگویی با روزنامه نیویورک تایمز، سفیر آمریکا در عراق زلمای خلیلزاد پلیس عراق را مورد انتقاد قرار داده و تهدید به قطع کمک‌های مالی کرده است. توماج تاهباز گزارشی دارد درباره رویدادهای امروز عراق و انتقادهای زلمای خلیلزاد که می‌شنویم.
امروز دولت عراق به مدت یک روز قانون منع رفت و آمد در پایتخت این کشور بغداد برقرار کرده است. بر اساس گفته‌های مقامات ارتش آمریکا، قانون منع رفت و آمد به دلیل دستگیری یک بمب‌گذار انتحاری است که بنا بود امروز به منطقه تحت کنترل شدید پلیس در بغداد که به منطقه سبز معروف است، حمله کند. منطقه سبز در برگیرنده سفارتخانه‌ها، اداره‌های مهم دولتی و محل سکونت سیاستمداران عراق است. گفته می‌شود فرد دستگیر شده با القاعده در ارتباط است و بنابر گزارش‌ها در خانه عدنان الدولیمی، رهبر جبهه وفاق ملی، بزرگترین حزب سنی مذهب در پارلمان عراق دستگیر شده است. نیروهای نظامی هنوز خانه آقای دولیمی را جستجو نکردند ولی اطرافان را تحت کنترل قرار دادند. گفتنی است از آغاز ماه رمضان خشونت‌ها در عراق شدت گرفته است، هرچند نخست وزیر نوری المالکی شهروندان از هر کیش و مسلکی را در این ماه به خویشتنداری دعوت کرده بود. از سوی دیگر زلمای خلیلزاد سفیر ایالات متحده آمریکا در بغداد در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز دولت عراق را به قطع کمک‌های مالی به پلیس این کشور تهدید کرده است. بعقیده آقای خلیلزاد در پلیس این کشور شکنجه و نادیده گرفتن حقوق بشر به امری رایج تبدیل شده است و چنانچه دولت عراق به پلیس فشار نیاورد تا دست از شکنجه بکشد، آمریکا ممکن است کمک‌های مادی خود به پلیس را قطع کند. زلمای خلیلزاد میگوید به وزیر کشور جدید عراق و برنامه‌های او اعتماد داشت ولی گزارش جدید نشان می‌دهد که شکنجه همچنان ادامه دارد. به گفته آقای خلیلزاد، جواد البولانی وزیر کشور قول داده است تا به وضعیت موجود رسیدگی کند. در واشنگتن مسئله عراق به بحث مهم سیاسی روز تبدیل شده است، به خصوص که انتخابات کنگره ایالات متحده در راه است. کنگره آمریکا تا به امروز با پرداخت بیش از 500 میلیارد دلار برای دو جنگ افغانستان و عراق موافقت کرده است که عمده این بودجه در عراق مورد استفاده قرار گرفته است. انتخابات و چیدمان جدید سیاسی در کنگره آمریکا می تواند در اندازه بودجه های سالیانه درخواستی از سوی دولت آمریکا تاثیر بگذارد، چرا که کنگره این کشور تصمیم می گیرد بودجه درخواستی دولت برای اجرای امور مختلف پرداخت شود یا خیر.
تازه ترین تحولات عراق بود در گزارش توماج تاهباز. بنیامین بن الیزر وزیر کنونی امور زیربناسازی اسرائیل و وزیر پیشین دفاع این کشور امروز به رادیوی ارتش اسرائیل گفت حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان را باید در اولین فرصت از بین برد. حمید فاطمی نگاهی دارد به گزارش خبرگزاری فرانسه در این مورد.
بنیامین بن الیزر به رادیوی ارتش اسرائیل گفت ما باید نصرالله را در اولین فرصت از میان برداریم، زیرا او نه فقط برای ما که برای مسلمانان و مسیحیان تجسم شیطان است. وزیر امور زیربناسازی اسرائیل عضو حزب کارگر اسرائیل است. این حزب مؤتلف اصلی حزب کدیما، حزب اهود اولمرت نخست وزیر این کشور است. در طول جنگ 34 روزه اسرائیل با حزب الله لبنان گزارش‌های متعددی منتشر شد مبنی بر اینکه اسرائیل قصد دارد حسن نصرالله را از میان بردارد و تلاش‌های چندی برای کشتن او انجام داده است. حومه شیعه نشین جنوب بیروت که خاستگاه و پایگاه اصلی حزب الله لبنان است، در طی این جنگ هدف بمباران‌های سنگین هواپیماهای اسرائیلی قرار گرفت. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل در هنگام این جنگ گفته بود که حزب الله چون گروهی تروریستی است مقررات معمول جنگ شامل حالش نمی شود. بنیامین بن الیزر در گفتگو با رادیوی ارتش اسرائیل امکان از سرگیری مخاصمه در جنوب لبنان را پس از خروج ارتش اسرائیل از این منطقه منتفی ندانست. وی گفت تدابیری که برای پس از خروج اسرائیل از جنوب لبنان در نظر گرفته شده پابرجا نمی ماند و احساس او این است که جنگ دوباره ظرف 3 تا 4 ماه آینده شروع خواهد شد. اما روز پنجشنبه پیش اهود اولمرت امکان از سرگیری جنگ با حزب الله را در آینده نزدیک رد کرده بود و گفته بود احتمال اینکه حزب الله عملیات عمده نظامی را مانند آنچه در تابستان انجام داد دوباره شروع کند بسیار ضعیف است. نخست وزیر اسرائیل در این حال گفته بود امکان اینکه جمهوری اسلامی ایران و سوریه بکوشند حزب الله را آلت دست قرار دهند به کلی منتفی نیست و اسرائیل باید آماده باشد. دولت لبنان روز شنبه امروز اعلام کرد که مقامات سازمان ملل متحد به لبنان اطلاع دادند که اسرائیل به طور کامل در روز یک شنبه از جنوب لبنان خارج می شود. اما مقامات ارتش اسرائیل به دلایل امنیتی حاضر نشدند مهلتی مشخص را برای خروج کامل از لبنان اعلام کنند. حسن نصرالله از زمان شروع حمله اسرائیل به لبنان در 21 تیر ماه از انظار پنهان شد و تنها 8 روز پیش در آخر شهریور ماه به طور غافلگیرانه در تظاهرات به گفته حزب الله جشن پیروزی بر اسرائیل در لبنان ظاهر شد و سخنرانی کرد. وی نیم ساعت پیش از آن خبر داده بود که در تظاهرات شرکت خواهد کرد.
حمید فاطمی گزارش می‌داد از اظهارات اخیر مسئولان اسرائیلی مبنی بر تلاش‌ها برای از بین بردن حسن نصرالله. همزمان کنگره ایالات متحده اعطای مبلغ نیم میلیارد دلار دیگر کمک مالی به اسرائیل را برای پیشبرد پروژه‌های نظامی و امنیتی این کشور تصویب کرد. از این مبلغ برای تولید سیستم‌هایی که بتوان با راکت‌های کوتاه‌برد مقابله کند استفاده خواهد شد. جزئیات بیشتر را در گزارش میترا فرهمند از اسرائیل می‌شنویم.
هنگامی که گروه حزب الله لبنان در نبرد اخیر در برابر اسرائیل حدود 4000 فروند راکت با برد تا حدود 150 کیلومتر به سوی اسرائیل شلیک کرد و برای نخستین بار بندر حیفا، سومین شهر بزرگ اسرائیل و دومین شهر صنعتی اسرائیل را با راکت مورد تهدید قرار داد، ارتش اسرائیل در صدد طراحی و تولید سیستم‌هایی برای مقابله با راکت‌های کوتاه‌برد برآمد. از هنگام خروج اسرائیل از نوار غزه در تابستان سال گذشته نیز سازمان‌های شبه نظامی فلسطینی صدها راکت کوتاه برد به سوی شهرهای جنوبی اسرائیل شلیک کردند که برد آن گاه تا بندر اشکلون که یک مرکز مهم صنعتی اسرائیل محسوب می‌شود رسیده است. اسرائیل هرچند از 3 دهه پیش پروژه‌های کلانی از جمله در چهارچوب همکاری‌های مشترک با آمریکا در برنامه موسوم به جنگ ستارگان سیستم‌های پیشرفته دفاع موشکی برای مقابله با موشک‌های دوربرد و بالستیک طراحی و تولید کرد و از جمله سیستم موشک تدافعی موسوم به آرو یا پیکان را ساخت، اما برای مقابله با موشک‌های کوتاه‌برد و حتی دستساز شبه نظامیان فلسطینی چاره جدی نیندیشیده بود. مقامات اسرائیل می‌گویند نبرد اخیر با حزب الله زنگ خطر را در این مورد برای آنها به صدا درآورد. رئیس جمهوری آمریکا که در طول نبرد 33 روزه و پس از آن بارها گروه حزب الله را عامل این نبرد معرفی کرد، اکنون با همکاری کنگره واشنگتن مبلغ نیم میلیارد دلار دیگر افزون بر کمک سالیانه مالی و نظامی به مبلغ 2,360,000,000 به اسرائیل اعطا می کند تا از آن برای آغاز پروژه هایی به هدف مقابله با راکت های کوتاه برد استفاده شود. کارخانه های صنایع نظامی اسرائیل از جمله کارخانه رافائل می گویند سیستم های دفاع موشکی را پیشتر طراحی کردند، اما برای تولید آن از بودجه برخوردار نبودند. به گزارش پایگاه خبری روزنامه یدیوت اخرونوت، مقامات اسرائیل از تصمیم کنگره ایالات متحده به شدت خوشنود شده و آن را نشانه دیگری از اعتماد آمریکا به کارخانه های صنایع نظامی اسرائیل و نیز اراده آمریکا برای تقویت همپیمانی خود با اسرائیل تلقی کرده اند.
اعطای نیم میلیارد دلار کمک مالی آمریکا به اسرائیل برای مقابله با راکت‌های کوتاه برد. گزارش میترا فرهمند را شنیدیم. کنگره آمریکا امروز با تمدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، سلسله تحریم‌های تازه‌ای را نیز در مورد ایران به تصویب نهایی رساند. این تحریم‌ها کشورهایی را که به ایران سلاح پیشرفته می‌فروشند یا به همکاری هسته‌ای با ایران ادامه می‌دهند، در بر می‌گیرد. نازی عظیما جزئیات این طرح را بر اساس گزارش خبرگزاری‌های رویتر و فرانسه گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری رویتر، در حالی که کنگره آمریکا خود را برای انتخابات 7 نوامبر آماده می‌کند، مجلس سنای این کشور طرح تمدید تحریم‌های اقتصادی ایران را که روز پنجشنبه در مجلس نمایندگان به تصویب رسیده بود، مورد تصویب نهایی قرار داد. در این طرح، تحریم‌های اقتصادی ایران که قانون مجازات ایران و لیبی نام دارد، برای 5 سال دیگر تا سال 2011 تمدید شده است. لیبی که اکنون مناسبات گرمی با آمریکا دارد، از این قانون حذف شده است. این طرح همچنین شرکت‌هایی را که برای ایران کالا، خدمات یا فناوری مرتبط با برنامه‌های تولید سلاح‌های اتمی، شیمیایی یا بیولوژیکی تهیه می‌کنند، مورد تحریم قرار داده است. این طرح قانونی همچنین به دولت آمریکا اجازه می‌دهد که به افراد و گروه‌های هوادار حقوق بشر و دموکراسی در ایران و نیز به سازمان‌های رادیو تلویزیونی مستقل که برای ایران برنامه پخش می‌کنند، به شرط آنکه با منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی موافق باشند، کمک کند. به نوشته رویتر، کاخ سفید در آغاز با این طرح مخالف بود تا آنکه نمایندگان موافقت کردند به پرزیدنت جورج بوش اختیارات بیشتری برای تحریم‌ها بدهند. خبرگزاری فرانسه می‌نویسد نمایندگان آمریکا با بیم از اوضاع عراق هشدار داده‌اند که از این سند به هیچ وجه نباید به عنوان به گفته آنان دادن اجازه برای کاربرد زور علیه ایران برداشت شود. فرانس پرس می‌افزاید با آنکه در این سند به هیچ کشوری اشاره نشده، اما کاملا روشن است که این هشداری واضح به روسیه و چین، دو کشور عضو دائمی شورای امنیت است که از ایران در برابر جامعه بین المللی که خواستار توقف غنی‌سازی اورانیوم ایران است حمایت می کنند. روسیه که بنابر قراردادی 800 میلیون دلاری نیروگاهی اتمی در بوشهر می سازد، متهم به فروش تکنولوژی پیشرفته موشکی به جمهوری اسلامی است. تصویب این طرح در حالی است که ایران و اتحادیه اروپا سرگرم مذاکرات حساسی در زمینه ترغیب ایران به تعلیق غنی‌سازی و احتراز از برخورد نهایی با جامعه بین المللی است. کندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا قرار است امروز و فردا با وزیران خارجه بریتانیا، چین، فرانسه، آلمان و روسیه و خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره چگونگی پیشرفت مذاکرات با ایران رایزنی کند. طرح حمایت از آزادی در ایران که پس از سیاست تنبیه و تشویق آمریکا در مورد ایران به تصویب رسیده است، دولت آمریکا را موظف کرده است که با دولت‌هایی که به برنامه هسته‌ای ایران کمک می‌کنند یا سلاح‌های متعارف و موشک‌های پیشرفته به این کشور می‌فروشند، هیچ گونه قرارداد همکاری منعقد نکند. این قانون تا زمانی که ایران همه گونه فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم را به تعلیق کامل در نیاورده باشد و به شفافیت فعالیت‌های هسته‌ای و خودداری از هر گونه فعالیت در این زمینه در آینده متعهد نشود، لازم الاجراست.
تمدید تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران در کنگره آمریکا، گزارش نازی عظیم را شنیدیم.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مصاحبه با روزنامه همشهری به نکاتی اشاره کرد که بسیاری از آنها برای خوانندگانش تازه بود. مانند اختلاف میان سپاه و ارتش در جنگ، ماجرای ایران گیت، ناروا بودن اتهام قصد سرنگونی نظام به حزب توده ایران و نامه محسن رضایی فرمانده سپاه پاسداران به آیت الله خمینی در زمینه امکان پایان دادن به جنگ. هر یک از این نکات میتواند پرسش‌ها و حتی جنجال‌هایی را برانگیزد، اما ظاهراً تنها این نامه اخیر است که سر و صدا به پا کرده است. نازی عظیما در این باره ضمن گفتگو با عیسی سحرخیز، عضو انجمن صنفی دفاع از آزادی مطبوعات ایران، گزارش می‌دهد.
پس از آنکه محسن رضایی فرستادن چنین نامه‌ای به آیت الله خمینی را تکذیب کرد، دفتر آقای هاشمی رفسنجانی عین نامه آقای خمینی را چاپ کرد. نامه‌ای که در عین حال نظر فرماندهی سپاه را در لزوم دستیابی به سلاح اتمی نشان می‌داد. عیسی سحرخیز در گفتگویی که در این باره با من دارد، درباره علت انتشار این نامه در موقعیت کنونی میگوید که
با تحولات سیاسی و تغییر و جابجایی قدرت سیاسی ایران، این مسئله ارتباط مستقیمی داره. این دغدغه وجود داره که کسانی که شعار توانمندی و مدیریت رو داشتن و مدعی بودن که مدیریت جنگ رو به خوبی پیش بردن و اگر مدیریت اداره مملکت رو هم دستشون بدن قادر هستن که همه چیز رو به خوبی پیش ببرن، اونها الان طی این یک دو انتخابات فرمایشی تونستن هم مجلس و هم دولت رو بگیرن، در صورت علنی و غیر علنی بخشی از حکومت رو دارن اداره میکنن. الان این یک پیامی است از طرف آقای هاشمی داره داده میشه که این جریان همونیست که نتونسته جنگ رو پیش ببره و حتی با یک امکانات بسیار وسیعی هم که میخواد نمیتونه قول بده و به گونه‌ای وعده سر خرمن میده که پیروزی رو به دست بیاره و نمیشه به اینها اعتماد چندانی داشت و حکومت رو یک دست به اینها سپرد.
عیسی سحرخیز پیام دوم را نگرانی از بروز جنگ و مناقشه در کشور میداند.
به این معنا که همونطور که در نامه امام هم اشاره میکنن کسانی هستند که در اون زمان هم حتی مدعی بودن که ما باید جنگ رو ادامه بدیم و اینها الان کشور رو سلطانش رو به دست گرفتن و میتونن مملکت رو باز به سمت یک جنگ دیگری برسونن و این به هر حال کسانی که دنبال جنگ هستند و حاضر نبودن در بدترین شرایط جنگ رو به پایان برسونن الان جنگ دیگری رو بخوان شروع بکنه و یا تنگنای جدیدی رو واسه مملکت فراهم بکنه.
آقای سحرخیز، مقصودتون از این گروه یا این جناحی که بهشون اشاره میکنین کیها هستن؟
حزب پادگانی که ازش اسم برده میشه و جریان های اطلاعاتی امنیتی و نظامی که حکومت رو به دست گرفته دقیقاً همونها بودن که در مدیریت جنگ و یا مدیریت صحنه‌های جنگ نقش داشتند و همونا بودن که تاکید می‌کردن جنگ رو باید ما با این وضعیت ادامه بدیم و به هر حال امام با نوشیدن جام زهر جلوی اونها وقت گرفت.
در این نامه بر لزوم تولید سلاح‌های اتمی و لیزری برای پیروزی آتی در جنگ تاکید شده است. از آقای سحرخیز می‌پرسم انتشار این نامه چه تأثیری می‌تواند بر پرونده هسته‌ای ایران بگذارد؟
این نامه در واقع پیامی رو میده و اون این هست که به این راحتی نمیشه پس ذهن خواسته های جناحی و گروهی در ایران رو خوند و کسانی که در آن زمان که امکانات و زمین های لازم رو نداشتند بحث سلاح هسته‌ای و سلاح لیزری رو مطرح میکنند الان که هم قدرت سیاسی رو در اختیار دارن، هم امکانات مالی و بودجه‌ای رو در اختیار دارن و هم حکومت رو در اختیار خودشون گرفته، اینها امکان دارد برای رسیدن به اهداف خودشون راضی باشند که به هر سلاح و هر ابزاری استفاده بکنند و در واقع اون فضای اعتماد سازی رو که تا الان صحبت میشد طبیعتاً این مسئله بیشتر مخدوش میکنه.
عضو انجمن حمایت از آزادی مطبوعات در ایران انتشار این نامه را در داخل کشور نقطه عطفی در رویارویی دو جناح معتدل و تند رو میانگارد.
انتشار این نامه به نظر من یک نقطه عطفی تلقی میشه بین جریانی که دنبال اعتدال هست و اصلاح طلب در مقابل جریان تندرو و جنگ طلب. در واقع این صفبندی ها داره جدیتر و رسمیتر میشه و خط و خطوط داره جدا میشه و طبیعتاً ما باید منتظر باشیم ببینیم که در آینده این نوع انشقاق و شکافی که داره ایجاد میشه چه اثری داره، واکنش ها چگونه خواهد بود، اقدام های بعدی که میتونه صورت بگیره در جهت حاکمیت اون حزب پادگانی و جریانی که میتونه مملکت رو به سراشیبی جنگ یا تحریم و مشکلات اقتصادی برسه.
بقیده کارشناسان نزدیک بودن دو انتخابات شوراها و مجلس خبرگان در کنار پرونده اتمی ایران رویارویی جناح‌های قدرت را در ایران حادتر کرده است.
گزارش و گفتگوی نازی عظیما را شنیدیم با عیسی سحرخیز، عضو انجمن صنفی دفاع از آزادی مطبوعات، درباره انتشار اخیر نامه جنجالی محسن رضایی به آیت الله خمینی در زمینه امکان پایان دادن به جنگ.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
دانشمندان قصد دارند با استفاده از تکنولوژی دستگاه‌های جهتیابی حرکت پرندگان مهاجر را ردیابی کنند تا نقش آنها را در گسترش ویروس آنفولانزای پرندگان دریابند. فرین آسمی نگاهی دارد به گزارش خبرگزاری فرانسه در این باره.
زمانی که پرندگان وحشی آماده پرواز برای مهاجرت زمستانی می شوند، ماشین هایی در فضا حرکت آنها را کنترل کرده و به دانشمندان برای کشف ویروس H5N1 کمک می کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، با استفاده از تکنولوژی جهتیابی، تیم هایی متشکل از دانشمندان بین المللی قصد دارند حرکت پرندگان مهاجر را ردیابی کنند تا نقش آنها در انتقال ویروس H5N1 که عامل بیماری مرگبار آنفولانزای پرندگان دست را دریابند. سازمان کشاورزی و خاروبار جهانی FAO این طرح را پس از کنفرانس ماه می گذشته در روم راه اندازی کرد. اسکات نیومن سخنگوی جامعه حفاظت از حیات وحش میگوید قوهای آلوده به ویروس آنفلانزای پرندگان می توانند در چین، روسیه، مغولستان، شرق اروپا و حتی ژاپن مخفی شوند. ما می خواهیم بدانیم آنها کجا هستند، چه زمانی مهاجرت زمستانی خود را آغاز می کنند و آیا اصولا مهاجرت آنها موجب آلوده شدن مرغ‌ها و ماکیان دیگر می شود یا خیر. بر پایه یک گزارش که توسط جامعه زمینشناسی آمریکا منتشر شد، توجه به قوهای آلوده به ویروس آنفلانزای پرندگان پس از آنکه چند قو در مغولستان و غرب چین مرده پیدا شدند بیشتر شد. برخی آزمایش‌ها حاکی از این بود که تعداد زیادی از قوها در این مناطق آلوده به ویروس H5N1 بودند. اسکات نیومن سخنگوی جامعه حفاظت از حیات وحش میگوید ما اطلاعات عمومی زیادی از تحقیقات گذشته‌مان داریم، اما جزئیاتی که این تکنولوژی جهت‌یابی برایمان فراهم می‌کند ارزشمندتر از تحقیقات گذشته است. پاییز گذشته یک مرکز حمایت از پرندگان در بلژیک ادعا کرد قاچاق بین‌المللی پرندگان وحشی خطر بیشتری از مهاجرت پرندگان در پخش ویروس آنفلانزای مرغی دارد. هوگو فانال رئیس اتحادیه حمایت از پرندگان در بلژیک می‌گوید پرندگان وحشی که ویروس را در آسیا یا شرق سیبری با خود جابجا می‌کنند یا مرده‌اند یا در راه می‌میرند. این پرندگان همیشه به محل زندگی ماکیان آلوده نزدیک هستند، بنابراین احتمال اینکه پرندگان خانگی پرندگان وحشی را آلوده کنند بیشتر است. ماه آینده سازمان تحقیقات کشاورزی فرانسه برای کشورهای در حال توسعه با همکاری یک سازمان غیر دولتی آلمانی و سازمان خاروبار جهانی FAO کمپینی برای آزمایش پرندگان وحشی در 17 کشور از رومانی تا ایران و از مراکش تا چاد برگزار می‌کنند. رئیس سازمان تحقیقات کشاورزی فرانسه برای کشورهای در حال توسعه به خبرگزاری فرانسه می‌گوید سال گذشته ما 5200 پرنده از 10 میلیون پرنده مزنون به داشتن ویروس H5N1 را آزمایش کرده و بین 3-8% آنها نتیجه مثبت داشتند. به گزارش سازمان بهداشت جهانی از زمان شیوع این بیماری در سال 2003، 3 سال پیش 275 مورد آنفلانزای پرندگان در انسان‌ها دیده شده که 148 مورد به مرگ انسان منجر شده است. بیشتر این موارد در آسیا دیده شدند.
استفاده از تکنولوژی جهت‌یابی رادیویی پرندگان مهاجر در انتشار ویروس آنفولانزای پرندگان، گزارش فرینا سمیرا شنیدیم. و مانند همیشه در دقایق پایانی مجله شامگاهی رادیو فردا تازه ترین خبرهای ورزشی این ساعت را می شنویم، امروز از فریبرز غریب.
دنیای ورزش
از سوی امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران و دستیارانش 19 بازیکن برای شرکت در جام الجی در کشور اردن به اردوی این تیم دعوت شدند. بنابر گزارش خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی ابراهیم میرزاپور، حسن رودباریان، هادی شکوری، محمد نصرتی، رحمان احمدی، سپهر حیدری، جلال حسینی، هادی عقیلی، کیانوش رحمتی، داوود حقی، شیس رضایی، امیر اصحری، پژمان نوری، مهدی رجبزاده، علیرضا واحدی نیکبخت، مهرزاد معدنچی، حمید شفیعی، روبرت مارکوسی و عباس آقایی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی فوتبال ایران هستند. طبق این گزارش از این فهرست 9 بازیکن برای دیدار تیم ملی ایران با چین تایپه خط خواهند خورد و 9 لژیونر به تیم ملی اضافه خواهد شد. تورنمنت 4 جانبه الجی با شرکت تیم‌های ملی اردن، عراق، امارات و ایران طی روزهای 12 و 14 مهر ماه در شهر عمان انجام می‌شود و دیدار تیم ملی فوتبال ایران با چین تایپه در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا روز 19 مهر ماه برگزار خواهد شد. زنگ آغاز رقابت‌های فوتبال باشگاهی در کشورهای اروپا ساعتی پیش در لیگ برتر فوتبال انگلیس نواخته شد که طی آن در اولین مسابقه تیم لیورپول در خانه بولتون با نتیجه 2-0 شکست خورد. در این بازی که از هفته هفتم لیگ برتر و در حضور 25,061 تماشاگر انجام شد، بولتون با گل‌های گاری اسپید دقیقه 29 و ایوان کامپو دقیقه 51 حریف صاحب نام خود را مغلوب کرد. در ادامه این دیدارها همکنون 3 مسابقه چلسی با آستون ویلا، آرسنال با چارلتون و اورتون با منچستر سیتی در حال برگزاری است و در آخرین دیدار امشب از دقایقی دیگر تیم شفیلد یونایتد میزبان میدلزبرو خواهد بود. ادامه هفته هفتم روز یکشنبه انجام خواهد شد. اما در اسپانیا امشب فقط یک دیدار از هفته پنجم لالیگا برگزار می شود که تیان در یک بازی حساس تیم بارسلونا در زمین اتلتیکو بیلباو به دیدار این تیم خواهد رفت. 9 مسابقه باقی مانده از هفته پنجم فردا شب انجام می شود که در مهمترین آن در داربی سنتی دو تیم پایتخت نشین اسپانیا، تیم‌های رئال مادرید و اتلتیکو مادرید به دیدار یکدیگر خواهند رفت. در چند دیدار مهم دیگر فردا شب، اوساسونا، تیمی که جواد نکونام بازیکن ایرانی در آن عضویت دارد، به مصاف اسپانیول می‌رود. سویل پذیرای خطافه است و والنسیا میزبان تیم تازه وارد به دست اول جیمناستیک خواهد بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با تازه ترین خبرهای ورزشی از فریبرز غریب به لحظات پایانی از مجله شامگاهی امروز رادیو فردا نزدیک می شویم. از اینکه تا این لحظه ما را همراهی کردید سپاسگزارم و لحظات خوشی را برای شما آرزو می کنم.